کردیم و در حوزه های مختلف قرآنی گام های اولیه رو برداشتیم. الحمدلله در طول سالهایی که کار کردیم در مجموعه در حوزه فعالیت های قرآنی بیش از 500 ورودی حافظ قرآن و همچنین دوره های مختلف آموزش های قرآنی مثل روحانی، روانخانی، تجوید، تدبر و تفسیر قرآن کریم برگزار شده و در مجموع کلاس ها بیش از 1000 نفر شرکت کننده داشته و الحمدلله خروج های خوبی را هم داشتیم. با توجه به نیاز حفاظ قرآن کریم و شاگردان حافظ قرآن مجموعه و درخواست هایی که داشتن، بخش حوزه علمی قرآنی و تخصصی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به صورت رسمی آغاز به کار کرد و در هر سال تقریبا حدود 50 طلبه شاغل به تحصیل هست که الان تعدادی از این بزرگواران سطح 1 و 2 حوزه علمی فارغ التحصیل شدند و همین بزرگواران به عنوان مربیان و معلمین قرآنی و فرهنگی با توجه به دوره‌های متعددی که گذراندند، از دوره‌های آموزش‌های روش‌های تدریس، روش تدریس احکام، روش‌های ارتباطی با کودکان و نوجوانان و دوره‌های متعدد روش‌های تبلیغ که الحمدلله توانمندسازی شده و الان 40 جلسه قرآنی و 40 پایگاه قرآنی رو در سطح مشهد اداره میکنن که همه از شاگردان مجموعه هستن. دوره‌های مختلفی برای طرح اوقات فراغت، اعم از برنامه‌های مختلف قرآنی، مسابقات، برنامه‌های اردویی، دوره‌های زبان انگلیسی، درس‌های تقویتی مدارس، کلاس‌های مختلف خیاطی و برنامه‌های مربوط به اشتغال زنان سرپرست خانوار و برنامه‌های متعدد آموزشی که الحمدلله در طول این سال‌ها مخاطبین بسیار زیادی داشته‌اند. از دستاوردهای مهم مجموعه میتوان به رتبه 4 کشوری مدحی، نفر اول حفظ قرآن 1 جزء تواتکان، 2 جزء تواتکان، 10 جزء تواتکان، نفر اول تلاوت در منطقه تواتکان، نفر اول قرائت استان خراسان، نفر اول حفظ در جزهای مختلف، نفر اول 10 جزء منطقه تواتکان و نفر اول 10 جزء استان، نفر 4 کشوری مدحی، نفر 2 کشوری مدحی، دریافت 4 لیسانس علوم قرآن و حدیث برای حفاظ قرآن مجموعه، رتبه های برتر ورزشی استانی برای دختران کاراتکار مجموعه که شاگردان قرآنی و حفاظ قرآن هم هستند، بخش واحد مددکاری با عنوان واحد مواسات و همدلی که از ایام کرونا آغاز شد الحمدلله فعالیت های خوبی رو آغاز کرد که سالانه چیزی قریب به 7000 خانواده تحت پوشش قرار گرفته و بسته های معیشتی در ایام محرم، شعبان و بعضی از مناسبت های دیگه در اختیار این خانواده ها قرار میگیره و از مهمترین بخش های واحد مددکاری بخش درمان هست که کاملا به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیره با توجه به همکاری های پزشک محترم جناب آقای دکتر نبی احمدی که به صورت کاملا رایگان هفته 1 روز رو در مجموعه میشینند و حدود 25 بیمار هر هفته ویزیت میشن، داروی رایگان در اختیارشون قرار میگیره و سالانه بالغ بر 1000 نفر درمانگری شده با داروهای رایگان. با توجه به همفکری ها و همدلی های جامعه پزشکی افغانستانی، مخصوصا جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر سروری، دعوت شده از گروه های جهادی بزرگ پزشکی مشهد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و گروه های جهادی پزشکی که قربالگری های وسیع در سطح منطقه بوده که در هر دوره قریب به 1000 نفر پذیرش شده و برای اونا هم حتی دارو به صورت رایگان در اختیارشون قرار گرفته است.
با با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچهی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، ای زبالای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
واه، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای از نهی ستان ها آوای نایه. شاید حساب بانگ در آیه
سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
من نیستم، تو هستی، باران و باد هست، آواره گرد کوی خیابان زیاد هست. من نیستم، تمام جهان هست تا ابد، از من به قدر خاطری تلخ یاد هست. من نیستم که دور زنم، دور دور تو، اما هنوز چند نفس گرد باد هست. یعقوب را به کلبه احزان رها مکن، یوسف عزیز مصر در اینجا زیاد هست. شاید قرار نیست که من نیستم، ولی آواره گرد کوی و خیابان زیاد هست. به نام خدای خوب و مهربان. دوستان سلام، با پرنیان دیگر همراه و همسفر شما هستیم. در این برنامه، یعنی برنامه 69 پرنیان، از یکی دیگر از شاعران مطرح افغانستان حرف میزنیم، شاعر مینو و عبارت دیگر عشق به خط اوستایی و چندین مجموعه دیگر. روح الامین امینی، همراهی و همدلیتان را می‌خواهیم. مثل همیشه شعر اول برنامه هم از اوست. هرات باستان با سابقه دیرینه خود همواره از مراکز مهم فرهنگ، هنر و ادبیات بوده است. مکتب هرات در نقاشی و بعد در ادبیات از مکاتب معروف و مهم است. امروز نیز نشانه های از آن مکتب باقی است، از جمله نسل جوان شاعران و نویسندگان که وارثان آن شکوه و عظمت گذشته هستند و در قالب انجمن های مختلف شعر و داستان فعالیت داشتند. روح الامین امینی یکی از همین افراد است. از این شاعر جوان تا کنون چند مجموعه شعر به چاپ رسیده که عبارتند از مینو و عبارت دیگر، تاریکترین دنیای این گوشه، برای مترسک چه فرقی می کند، عشق به خط اوستایی، در خواب هام کودک غمگینیست و 070. امینی گاه داستان هم می نویسد. کتاب های اینجا زمان متروکیست و تا سیگار 21 نمونه های از داستان های این هنرمند مطرح است. امینی در عرصه روزنامه‌نگاری نیز فعالیت داشته است که از آن جمله است مدیریت صفحه ادبیات و هنر روزنامه اتفاق اسلام در هرات، عضویت هیئت تحریر روزنامه پیمان، مدیر مسئولی روزنامه ماندگار. او مدتی هم ریاست انجمن ادبی فدایی هروی را بر عهده داشت. روح الامینی سرایشگر، نویسنده و روزنامه‌نگار، در اسفند ماه 1361 در هرات زاده شد. با باید بگوییم که امینی از سرایندگان پرکار و نویسندگان سنجیده کار ادبیات پارسی است. شعر روح الامینی پر از جریان زندگی یک انسان شرقی در سرزمین جنگ زده است که در هم و برهمی اجتماع او را به تنگ آورده است. جغرافیای خسته و باغ‌های سبز و سرخ بدون پر میهنش بزرگترین فریادی است که در شعرش بازتاب یافته است.
سلام به شنونده های عزیز برنامه پرنیان، ما زینب بیات هستم و قرار است که غزل بخوانم برای شما از شاعر خوب هرات روح الامین امینی به نام اتفاقی. یکی از روزهای پاییزی در جهانی که اتفاقی بود، ناگهان اتفاق افتادی، ناگهانی که اتفاقی بود. سالهایی اگر چه طی شدند، زیر لب تا هنوز شیرین است جمله سخت عاشقت شدم، با بیانی که اتفاقی بود. خنده‌ای مثل صبح سر دادی، خنده‌ای مثل یک سپیده مست، خنده‌ای با شکوه مثل طلوع، با گمانم که اتفاقی بود. چشمهایت به من که خیره شدن، لرزه‌ای مثل یک نمیدانم بر سرم ناگهان فرود آمد، آسمانی که اتفاقی بود. بعد از آن سالها گذشت و هنوز من به این فکر میکنم که چرا عاشقت شدم آن روز در جهانی که اتفاقی بود.
روح الامین امینی در قالب‌های کهن طبع آزمایی کرده است و بیشتر هم غزل. غزل‌های او رنگ زندگی دارد، رنگ زندگی مردمی که در جنگ و باروت و بی‌ثباتی و ناامنی به سر می‌برند. او اندوه مردمش را در جنگ‌ها به تصویر کشیده است. در شعر او نفس‌هایی را می‌شنویم که پس از آوار خانه‌ها در جنگ‌ها زندگی را ادامه می‌دهند. روح الامین امینی شاعر پرکاری است، هم انجمنداری کرده است، هم روزنامه‌نگاری، هم شعر سروده و هم داستان نوشته است. او در سیر زندگی کوشش داشته که مسئولانه قلم بزند و مسئولانه قدم بردارد. خاک این جغرافیای خسته خاک سر نداشت، هیچ بادی ذره ای را از زمینش بر نداشت، باغ‌های سرخ و سبزش خالی از پرواز ماند، خون خیابان‌ها به پا انگیخت اما پر نداشت. یک برادر گر نمی‌شد دسته چاقوی خصم، یک برادر در میان سینه‌اش خنجر نداشت. معنی تاریخ را این جمله روشن کرده است، لشکری در خون شناور شد که سرلشکر نداشت. خانه فرمانروا در هر کجا جز کاخ نیست، آه سربازی که حتی یک وجب سنگر نداشت. طعمه ضحاک شد با مردم بی صاحبش، سرزمین پهلوان خیزی که آهنگر نداشت. می شود ذلت کشید و پادشاهی خار بود، می توان سردار ماند و یک تکل کشور نداشت. شما عزیزان پرنیان رو میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه از برنامه با کارشناس محترم برنامه شاعر افغانستانی جناب سید حکیم بینش همراه میشوید.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه بستانها را. این بیت از شاعر خوب هراتی روح الامین امینی است که امروز در بارش حرف میزنیم. او شاعر پرکار است که هم جلسه داری کرده هم شعر و داستان نوشته. روزنامه نگاری که در این سالها کار اغلب شاعران بوده او را نیز به ای ورطه کشانده، و اما در شعر او نمایندگی میکنه از نسلی که در این چند دهه در افغانستان ظهور کرده و بالیده. فضای شعری او متأثر از محیطی است که در او رشد کرده، یعنی او و هم نسلانش میتوان از شاعرانی دانست که طرز جدیدی در شعر کلاسیک در افغانستان به وجود آوردند، یعنی اما قسم که در دهه 60 در ایران شعر از بند عناصر خیال قدیم رها شد، در دهه 80 و 90 در افغانستان شاهد ای هستیم که جوانان کوشش میکنند نوآوری داشته باشند و از بند عناصر قدیمی رها شوند، یعنی کوشش کردند دیگر از عناصر مثل شمع، گل و پروانه خود آزاد بکنند. اونها با وارد کردن عناصر زندگی و پرداختن به جزئیات زندگی در هر شعر فضای متفاوتی را خلق کرده و به وجود آوردند. در واقع شاعر در هر شعر یک فضا و یک تجربه را روایت کرده. روح الامین امینی هم از همی دست شاعران است که اشعارش بیان تجربیات عینی زندگیش است. محمد کاظم کاظمی این حرکت رو به جلو که در اشعار روح الامین امینی و هم نسلانش دیده میشه یک انقلاب در غزل مینامه. روح الامین امینی یک شاعر اجتماعی است، هرچند که غزلهای عاشقانه فراوان هم داره. او دغدغه مردم و اجتماع خود داره، دغدغه مردم و کودکان و وضعیت مردم، و تلاش کرده که اونا را در اشعارش بازتاب بده. شهر ما شهر کودکانی که بود، شهر آواره های سرگردان، شهر کاخ سفید مال شماست، در زمستانتان فراوانی است. یکی دیگه از ویژگی های شعر روح الامین امینی است که او از کلگویی پرهیز کرده و کوشش کرده که موقعیت های خاص و اتفاق های خاص را ببینه و روایت بکنه. دیگه ای که بازی های زبانی خاص در اشعارش فراوان دیده میشه. او خوب یاد داره که چطور کلمات در شعرش به رقص در بیاره. او گاه چنان با کلمات بازی میکنه که آدم سماع مولانا را به یاد میاره. لیلا لیالی لب لال ملال ها، تنها سکوت ماند از آن قیل و قال ها. تشکر از همراهیتان.
یک جهان سپاس که امروز هم برنامه خودتان پرنیان همراهی کردین. تا فرصت دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر همه شما عزیزان به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه با برنامه ایران گشت همراه باشید و شنونده تکرار این برنامه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چمره خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی درمزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموع برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی برنامه امروز را داشته باشید. دوستان، در برنامه امروز با مراسم سنتی قالیشویان در روستاهای کاشان آشنا می شویم. این مراسم افزون بر زمینه اعتقادی و مذهبی شامل رفتارها و کردارهایی است که نمایش دهنده آیین‌های محلی و قومی و در شمار فرهنگ عامه می باشد. از شما دعوت می کنیم در این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، مراسم قالیشویان سال یک بار در روز جمعه دوم پاییز هر سال با حضور ده ها هزار نفر در منطقه مشهد اردهال در فاصله 43 کیلومتری شهر کاشان با آداب و رسوم خاصی برگزار می گردد. سابقه تاریخی وقایعی که امروز به مراسم قالیشویان معروف است به قرن دوم هجری برمی گردد. مراسم در ارتباط با شهادت یکی از نوادگان پیامبر گرامی اسلام است که در منطقه کاشان به تبلیغ و تعلیم معارف دینی پرداخته و در جنگی نابرابر با دشمنان اسلام به شهادت رسیده است. گفته می شود اهالی فین کاشان پیکر آن حضرت را روی یک قالی قرار داده و در جوی آبی که در فاصله کمی از آرامگاه فعلی است شستشو داده و سپس دفن کردند. هر سال در سالروز شهادت امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام مراسم ویژه‌ای در منطقه برگزار می‌گردد که در حقیقت عزاداری و بیعت مجدد با نواده پیامبر و آرمان‌های آن بزرگوار است. نحوه برگزاری مراسم بدین ترتیب است که از هفته ها قبل از روز قالیشویان مردم شهرها و روستاهای مجاور به تدریج وارد این منطقه می شوند و در نخستین جمعه مهر ماه یا همان ماه میزان جارچیان در روستاها و شهرهای پیرامون اردهال براه می افتند و اعلام عمومی می کنند تا مردم در مراسم شرکت کنند. در این مدت اقشار مختلف مردم با انگیزه های مختلف به این دیار عزیمت می نمایند. دست فروشان و تولید کنندگان سنتی نیز گروه گروه به مشهد اردهال می روند تا اینکه در روز قالیشویی جمعیت به اوج خود می رسد. تنها انگیزه مشترک بین همه افراد شرکت کننده زیارت مرقد مطهر شهید والا مقام و ادای احترام به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت است. چگونگی برگزاری مراسم قالیشویان بدین شرح است. در صبح روز مراسم کلیه اهالی فین کاشان که قبلاً به روستا آمده اند، اعم از پیر و جوان با چوب دستی های رنگارنگ و نوار پیچی شده که در دست دارند، در کنار رودخانه در نزدیکی امامزاده گرد هم می آیند. سپس ضمن بیان اشعاری در متن خاندان پیامبر به سمت امامزاده حرکت می کنند و پس از ورود به بقعه قالی موجود در بقعه را بر سر دست می برند و در کنار جوی بر زمین می گذارند و به منظور شستشوی قالی با حرکت نمادین چوب دستی خود را در آب فرو می برند و قطرات آب را بر فرش می پاشند. شستن قالی سمبول تازه بودن شهادت نواده پیامبر و حضور مردم، نماد پاسداری و حراست و دفاع از ارزش‌های دینی و مذهبی است. سپس با مراسمی خاص دوباره به سوی امامزاده برمی‌گردند و قالی را برای استقرار در جای مخصوصش تحویل می‌دهند. با سپردن قالی به جایگاه اختصاصی مراسم قالی شویان پایان می‌پذیرد. گروهی در مجالس وعظ و سخنرانی شرکت می کنند و گروهی نیز به منظور خرید مایحتاج مورد نیاز خود به بازارهای محلی که در منطقه ایجاد شده مراجعه می کنند. در جمعه هفته بعد نیز مراسمی مشابه در محل امامزاده برگزار می شود. این بار اهالی روستای نشلج به شبیخانی و عزاداری در محل امامزاده می پردازند.
مراسم قالی شویان مشهد اردهال یکی از آیین‌های کهن و مذهبی ایرانه که هر سال در دومین جمعه مهر ماه در منطقه مشهد اردهال واقع در نزدیکی کاشان برگزار میشه. این مراسم به یاد و گرامی داشت امامزاده سلطان علی ابن امام محمد باقر علیه السلام که به درخواست مردم منطقه به ایران آمد و در نهایت به شهادت رسید انجام میشه. بر اساس نقل‌های تاریخی امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام به دعوت مردم فین کاشان به این منطقه آمد تا اونها رو از ظلم و ستم حاکمان نجات بده. او پس از مدتی در جریان نبردی نابرابر در حالی که در حال دعا و نماز بود در محلی که اکنون به قتلگاه معروف است به درجه رفیع شهادت نائل آمد. خبر شهادت ایشان دو روز بعد به اهالی فین و خاوره رسید و آنها با اندوه و احترام فراوان خود رو به مشهد اردهال رسوندند. پیکر پاک امامزاده رو بر روی یک تخت قالی قرار داده و به بالای تپه‌ای بردن تا او رو دفن کنند. بعد از دفن قالی آغشته به خون امامزاده رو با آب جوی شستند. این واقعه تاریخی به نمادی از وفاداری مردم به اهل بیت علیه السلام و ارادت اونها به امامزاده سلطان علی علیه السلام تبدیل شد و هر ساله در مراسم قالی شویان به یاد آن روز بازسازی می شود. مراسم قالی شویان مشهد اردهال از چند مرحله مهم تشکیل می شود که هر یک از اونها به آداب و رسوم خاصی همراهه. اولین مرحله این مراسم جمعه جار نام داره که در نخستین جمعه پاییز برگزار میشه. در این روز ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالی شویان در فین کاشان تاریخ دقیق برگزاری مراسم اصلی رو اعلام میکنه. معمولا این مراسم در دومین جمعه پاییز برگزار میشه. جمعه جار همچنین با برپایی بازاری به مدت یک هفته تا 10 روز در مشهد اردهال همراهه. در این بازار مردم محلی و زائران میتونن کالاها و اجناس مختلفی رو خریداری کنن. بر این باورن که خرید لوازم و اسباب خانه در کنار بقعه امامزاده سلطان علی علیه السلام باعث خیر و برکت میشه و به همین دلیل این بازار هر ساله با استقبال زیادی مواجه میشه. مرحله اصلی مراسم که به جمعه قالی معروفه در دومین جمعه مهر ماه برگزار میشه. عزاداران معمولا از شب قبل در مشهد اردهال حضور پیدا می کنند و در زائر سراها، دامنه ها و حوالی صحنه های بقعه امامزاده به سر می برند. سپس به همون ترتیب قالی رو بر دوش می گیرند و از طریق گذرگاهی که به در شرقی بقعه منتهی میشه وارد صحن سردار یا فینی ها می شند. این مراسم در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده و در دسامبر 2012 میلادی در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو هم به ثبت رسید.
عزیزان شنونده، در دومین بخش از برنامه امروز با مراسمی کهن به نام برفچال که در یکی از روستاهای شمال ایران برگزار می شود آشنا می شویم. در دامنه سلسله جبال سر و فلک کشیده البرز و در حاشیه رودخانه خروشان و پر آب هراز روستاهای بسیاری واقع شده که مجموعه آن بخش لاریجان را تشکیل می دهد. در منطقه بین کوه البرز و رودخانه هراز بر روی رسوبات معدنی چشمه های متعددی که از دل خاک می جوشد روستای موسوم به اسک واقع گردیده. مردم این دیار اغلب به کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند و در این حال می کوشند تا سنت های بومی خود را حفظ کنند. ساکنان این ناحیه همانند همتایانشان در دیگر نقاط ایران در تمام طول تاریخ برای بقای خود در ستیزی دائمی با طبیعت بوده و پیوسته کوشیدند تا با بهره‌گیری بهینه از مواهب الهی دشواری‌های زندگی در کوهستان را بر خود آسان سازند. یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده ایجاد یخچال مصنوعی در ناحیه اسکوش است که سابقه احداث آن به نیازهای طبیعی مردم آن نواحی برمی‌گردد. بر اساس مدارک موجود به نظر می رسد یخچال مصنوعی در نیمه اول قرن نهم هجری قمری ساخته شده و تقریباً 560 سال از تاریخ بنای آن می گذرد. هر سال در روزی معین از فصل بهار مردان روستاهای اسک، نیاک و سایر روستاهای منطقه طی مراسم خاصی آخرین بقایای برفای زمستان را از کوهستان پایین آورده و به داخل یخچال می ریزند. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید که یک روز قبل از برگزاری مراسم زنان روستایی با استفاده از آرد و آب چشمه های معدنی اسک خمیری آماده ساخته و نان میپزند و به همراه آن شیرینی و تخم مرغ آماده نموده و شب هنگام آنها را به عنوان غذا بین مردانی که باید در مراسم شرکت کنند تقسیم میکنند. در روز اجرای مراسم کلیه مردان بجز سالخوردگان و بیمارانی که قادر به حرکت نیستند از روستا خارج می شوند و در غیاب آنان زنان عهده‌دار انجام امور روستا می شوند و به شادمانی می پردازند. در همین زمان مردانی که به کوهستان رفتند هر کدام با توجه به توان و نیروی بدنی خود و استفاده از امکانات موجود می کوشند تا قبل از فرارسیدن ظهر یخچال مصنوعی را پر از برف کنند. آنگاه در هوای لطیف بهاری برگستره دشت سفره پهن می کنند و مردان خسته از کار فارغ از هر گونه بغض، کینه، درویی و نفاق بر سر یک سفره می نشینند و پس از خوردن نهار و رفع خستگی عازم خانه های خود می شوند. انجام مراسم برفچال در اسک ضمن آن که نشانه ای از تعاون و همیاری روستاییان ناحیه است و کینه ها و کدورت هایی هم که در طول سال بین مردم ایجاد شده پایان می بخشد و افزون بر این با تأمین آب مورد نیاز دامداران در تابستان و رونق دامداری در منطقه نیز کمک می کنند. شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله که مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم آقای شلغم و ماکوی جهنده، بخش سوم، خاطراتی از تجارتها، صنایع و معادن و انقلابها. جان کی یک بافندگی انگلستانی بود. او در سال 1733 میلادی ابتکاری به خرج داد و دستگاهی ساخت که ماکوی آن با یک ضربه دست از جا می جهید و در سوی دیگر جایی که بافنده می خواست فرود می آمد. اکنون او می تانست هر پارچه ایره با هر پهنایی ببافه. برتری دیگر دستگاه جان سرعتش بود. این دستگاه مقدار زیادی پارچه را در زمانی کوتاه تولید می کرد و جان تصمیم گرفت دستگاه خود در یکی از کارخانه های پارچه بافی شهر نصب بکنه. اما وقتی کارگران سرعت تولید پارچه را دیدند به سوی او هجوم آوردند. دستگاه پارچه زیادی تولید می کرد و کارگران از نان خوردن منداخت. جان تا 5 سال اختراع خود در خانه نگه داشت و بعد از او به شهر لیدز رفت. در لیدز کارخانه داری دستگاه او را پسندید و امتیاز ای اختراع در برابر مبلغ مشخص از جان خرید. جان دستگاه در اختیار کارخانه دار گذاشت. دستگاه اولیه همراه با نمونه های بیشتری از آن در کارخانه نصب شد، اما کارخانه دار پولی به جان نداد. جان به دادگاه شکایت کرد و وکیل گرفت، اما هزینه های دادگاه و وکیل برای او که بافنده ای ساده بود قابل تحمل نبود. او مجبور شد دوباره به دادگاه خود برگرده و دستگاه خود در اونجا راه اندازی بکنه، اما مردم شهر بر علیه او شورش کردن، خانهش غارت کردن و به مرگ تهدیدش کردند. جان به فرانسه گریخت. دولت فرانسه اختراع او را پذیرفت و حقوقی را تا پایان عمر برش تعیین کرد. با اینکه بسیاری از افراد با اختراع جان مخالفت می‌کردند، بالاخره در سال 1760 میلادی این دستگاه جای خود در صنعت بافندگی باز کرد. اکنون که با کمک ماکوی جهنده نخا با سرعت بسیار بیشتری در هم تنیده می شدند، کارخانه ها به نخ بیشتری احتیاج داشتند. اما ریسیدن نخ از پشم یا پنبه با همو دستگاه های ساده قدیمی انجام می شد و دستگاه بافندگی مدت زیادی بیکار می ماند تا نخ به اندازه کافی فراهم شود. یک جوان فرانسوی به نام لوئیس پول که به انگلستان مهاجرت کرده بود چاره ای کار پیدا کرد. لوئیس همراه دوست انگلیسیش به نام جان وایت دستگاهی را ساخت که رشته‌های به هم پیچیده پشم یا پنبره با سرعت زیادی به نخ تبدیل می‌کرد. کسی که با دستگاه کار می‌کرد می‌تونست ضخامت نخ‌ها هم به دلخواه تعیین بکنه. حالا کارخانه‌ها می‌تونستند نخ زیادی را تولید بکنند. اما برای تولید نخ‌های پنبه‌ای و پنبه‌های پاک شده بیشتری نیاز بود. تا او زمان گروهی از کارگران دانه پنبه را از الیاف با دست جدا می‌کردند و زمان زیادی طول می‌کشید تا مقداری پنبه پاک شده به دستگاه ریسندگی برسد. کارخانه‌دارها به تقلا افتادند و برای چاره‌جویی دست به دامان صنعتگران شدند تا اینکه بالاخره در سال 1792 میلادی دستگاهی اختراع شد که دانه پنبه را از الیاف جدا می‌کرد. اما این دستگاه‌ها را باید با نیروی جدید و قوی‌تر از بازوهای انسان به راه می‌انداختند. در آغاز از نیروی آب رودخانه ها استفاده می شد که مثل آسیاب های آبی چرخ بزرگی را به حرکت در می آورد و محورش دستگاه های کارخانه را به راه می انداخت. کارخانه دارها مجبور بودند کارخانه خود کنار رودخانه ها بسازند. بعد از مدتی صنعتگری به نام جیمز وات ماشین بخار اختراع کرد که حجم کمی داشت و چرخایش با سرعت بیشتری حرکت میکردند. پیش از جیمز وات افراد زیادی برای ساختن این ماشین تلاش کرده بودند. اما وات طرحهای اونا را کامل کرد و دستگاهی ساخت که به درد کارخانه ها میخورد. ساختن این ماشین ها و دستگاه ها به آهن و فولاد بیشتری نیاز داشت. برای همین معدن‌ها بیشتر از گذشته استخراج می‌شدند و کارگران بیشتری در آنها به کار گماشته می‌شدند. ماشین‌های بزرگ ریسندگی و بافندگی که گاهی به تعداد زیاد در کنار هم قرار می‌گرفتند، با مکان‌های بزرگتری نیاز داشتند. پنبه و پشم بیشتری باید به آنها وارد می‌شد. برای ارسال محصولات و آوردن مواد اولیه به کارخانه باید برنامه ریزی می شد. تمام اینا به سرمایه و پول نیاز داشت و اینجا بود که پای سرمایه داران بزرگی که از شرکت‌های سهامی و بورس به پول‌های فراوانی رسیده بودند به صنعت باز شد. سرمایه‌دارانی که دارایی‌های اولیه خود از سوی آب‌ها و از کار و منابع بومیان آمریکا، آسیا و آفریقا به دست آورده بودند، هنگامی که این افراد تصمیم گرفتند کارخانه‌های بزرگی را بسازند، دستگاه‌های بیشتری ساخته شد، معدن‌های بیشتری استخراج شدند، آهن و فولاد بیشتری تولید شد و کشتی‌های بزرگتری ساخته شدند. بعد از انقلاب صنعتی، سرمایه‌دارانی که صاحب کارخانه‌ها بودند میتونستند با فروش محصولاتشان به کشورهای آسیایی و آفریقایی باز هم ثروتمندتر شوند. ثروتی که برآمده از طلای سرخ پوستان، خون و عرق سیاه پوستان بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. تکرار برنامه خورشید هدایت آماده پخش است که همینک تقدیمتان میشم.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هستونه یا چرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. به موضوع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از منظر خردورزان غربی میپردازیم. دعوت میکنم که با ما تا پایان همراه باشید. ای پیامبر، ما تو را گواه و بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا و فرمان او قرار دادیم و چراغ روشنی بخش. سالهاست جاهلیت جدید حریم مربیان و راهنمایان بزرگ بشریت و ویژه پیامبر اسلام را هدف قرار داده است. تکرار این سناریو در اروپا و آمریکا اندیشمندان منصف را نگران کرده است که غرب هم اکنون به کجا می رود؟ براستی چرا دولت‌ها و رسانه‌های غربی این همه اصرار دارند که اخلاق و ارزش‌های معنوی را به این شیوه ناجوان مردانه مورد حمله قرار دهند؟ پروفسور آن ماری شیمل، بانوی خاورشناس آلمانی، از جمله اندیشمندان منصف غربی است. او بر این باور است که مسیحیان نابخردانه مسلمانان را میرنجانند، چرا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر است که موفق ترین نهضت دینی را در کره خاکی پدید آورده است. او بهترین اسوه و سرمشق برای هر انسانی است که میخواهد راه نیکبختی را بیابد. در طول اعصار چه بسیار مردانی که او را محترم داشته و با وی توسل جستند. شریفترین لقبها او را در بر گرفته است. این پیامبر تا ابد نمونه نیکو برای زندگی است. شخصیت‌های بزرگ بشری معمولاً از دو راه شناخته می‌شوند. یکی تفکر در آثار و میراثی که آنها از خود به جا گذاشتند، چنان که قرآن کریم معجزه بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تجلی حقانیت و شخصیت روحانی و معنوی آن حضرت است. و راه دیگر مراجعه به آثار مشاهیر، فیلسوفان و متفکران است که درباره آن شخصیت‌ها سخن گفتند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بسیار ممتاز با امتیازات ویژه معنوی است که جهان را از افکار و دیدگاه‌های عالی خیش متأثر کرده است. او نقطه درخشانی در مجموعه هستی است که به دلیل تأثیرگذاری شگرف خود در صحنه زندگی بشر باقی و جاوید مانده است. اندیشوران نمی‌توانند حقیقت تابناک رسول خدا را نادیده انگارند. خانم شیمل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تعبیر خورشید نورافشان یاد می کند و در کتاب خود به نام محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد:
خداوند نور خود را که محدود به زمان و مکان خاصی نیست با واسطه پیامبر در جهان تاباند. او چراغی روشنی بخش است که از عالم غیب آشکار شد و بر جهان هستی تجلی یافت. این نور در آدم و سپس در پیامبران دیگر ظهور یافت تا آنکه در محمد صلی الله علیه و آله و سلم به کمال رسید و گستره آفرینش و وجودش کامل شد. شیمل سپس از هان را به این مسئله توجه می دهد که با آنکه پیامبر به مراتب نورانی دست یافت اما در عالی ترین مقامات نیز به صورت بنده حق و مخلوق او باقی ماند. سیمای بشری پیامبر با حقیقت معنوی و روحانی او همگون و هماهنگ است. عارفان در تعابیر زیبای ادبی و عرفانی از نور محمدی الهام گرفتند و ویژگی های انسانی او را ستودند.
اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله
پروفیسر آن ماری شیمل در کتاب محمد رسول خدا کینه‌توزی و خصومت غرب علیه این فرستاده الهی را غم‌انگیز خوانده است. او در این اثر خود کوشیده است با نشان دادن سیمای معنوی و انسانی پیامبر اسلام تصور نادرست غربی ها از این شخصیت را اصلاح کند و رسول خدا را به عنوان پیامبر رحمت و مودت معرفی کند. خانم شیمل در فصلی از کتاب خود می نویسد شخصی که از جانب خداوند برای هدایت مردم فرستاده شده باید خود ستوده و دارای خصال عالی باشد. محمد از کودکی از آداب و مراسم ناپسند بت‌پرستی در مکه اجتناب می کرد و از شرکت در بازی های دوستان خردسالش دوری می جست. در حقیقت پیروی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این جهت حائز اهمیت است که او از هر لغزش و خطایی پیراسته بود. هیچگاه اجازه نمی‌داد غبار گناه بر جان پاکش بنشیند. محمد انسانی کامل است که غرایز و شهوات نفسانی را مهار کرد. در همه لحظات زندگی با اندیشه و عمل درست تعالیم خداوند را به اجرا درآورد و شیطان را تسلیم اراده شکست ناپذیر خود کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم غرق دریای اندیشه شد و او را در خود مستغرق ساخت. خصوصیات محمد چنان منحصر به فرد است که دانشمندان تأکید می کنند برای تکریم و نکوداشت جایگاه والای آن حضرت نباید او را با امیران و سیاستمداران و مقامات دنیایی مقایسه کرد. خانم شیمل با تمدن و فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد و جلوه‌هایش عشق می‌ورزید. او متجاوز از 100 جلد کتاب و مقاله درباره فرهنگ و عرفان اسلامی و مشاهیر جهان اسلام به نگارش درآورد. وی از سال 1961 تدریس اسلام شناسی را در دانشگاه بن آلمان آغاز کرد.